کاروان را راه و منزل هاست، دل را به قلب جاده باید زد، وقتی امیر کاروان با ماست. منزل به منزل جلوه رویش، جانهای مشتاقان دعا گویش، پیر مراد و صبح بیداری جان شهیدان در تکاپویش، جان شهیدان در تکاپویش. از راز سی منزل خبر دارم، دل چراغی شعله بردارد، سیمرغ جانش در دل طوفان، تا قاف مقصد بال و پر دارد، تا قاف مقصد بال و پر دارد. صبح هست در چشمان بیدارد، این جان بیداران هوا دارد، در گام دوم با تو همراهیم، ای حضرت ماه آسمان یارد، ای حضرت ماه آسمان یارد.
بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت میکنم آخرین برنامه رو در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ بشنوید. به نام شب‌های فرهنگ، شب بر شما خوش.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باشه، حتی تو گل و ماته.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه
یعقوب لیث، دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد،
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنما. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شبها ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقه‌مندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. ما در این برنامه جلسات گذشته این نشست رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه امشب شبهای فرهنگ دکتر محمدزاده درباره جلوه‌های سیری علوی در حکمت فردوسی و اینکه چقدر اندیشه‌های فردوسی به آموزه‌های حضرت علی علیه السلام نزدیک است برای ما صحبت می‌کنند. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
گفتیم که فردوسی کتابش نه منافاتی با دین داره نه در مقابل دینه، بلکه کتابیست دینی واقعا. اگر با چشم دقیق و بینا به شاهنامه فردوسی نگاه بکنیم، می‌بینیم یک کتابیه که با آموزه‌های دینی ما کاملا انطباق داره و اتفاقا دین ریشه داری هم هست، یعنی دینی که از پیش از اسلام هم مردم ایران مؤمن بودن، دین داشتن، متدین بودن. فردوسی با صراحت میگه، عبایی هم نداره، چیزی هم پنهان نمی کنه. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. با این صراحت هیچ کس نمیگه که مذهب من چیه و دلایل مختلف. فقط این نیست، یعنی در کل شاهنامه اگر مثلا 50,000 بیت رو شاهنامه بدونیم، من به باور خودم که مثلا چند دور شاهنامه رو خوندم، بیش از 1,000 بار و 1,000 شاهد میتونیم بیاریم بر دین مداری فردوسی و صدها مورد بیاریم بر گرایشش به مذهب تشیع. مثلا همین در ابتدای بیتی داریم که به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. شاید در نگاه اول این یک بیت معمولی باشه، ولی وقتی عمقش رو نگاه میکنیم میبینیم نظامی عروضی در قرن پنجم و ششم میگه که فردوسی رافضی بوده. رافضی یعنی چی؟ یعنی شیعه. اون دوره به شیعه میگفتن رافضی. بعد میگن چرا؟ میگه دلیل بر رافضی بودن اون این بیته که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان تو بیننده را. همینجوری شواهد مختلف پراکنده است در شاهنامه. فقط کسی باید هم شاهنامه رو خوب بشناسه، هم ویژگی های دین رو آشنایی داشته باشه تا بتونه با هم مطابقت بده. حضرت امیر در حکمت 113 می فرماین که لا مال اعود من العقل، هیچ دارایی سودمندتر از خردمندی نیست. و باز در همون حکمت میگه ان اغنى الغني العقل و اکبر الفقر الحمق، بزرگترین و سرشارترین توانگری ها توانایی ها خردمندیه و بزرگترین تهیدستی و ناداری حماقت. این حضرت امیر میفرمه. فردوسی چی میگه؟ فردوسی میگه توانا بود هر که دانا بود. این عین همینه. و باز فردوسی میگه خرد بهتر از هر چه ایزد بداد. بهترین چیزی که خدا به تو داده خرد. این ببینید چقدر به این کلام نزدیکه و شبیه. امام علی در خطبه 153 میفرمایند که پس بیدار شو ای شنونده و به خدایی از آن مستی که تو را از تو ربوده و از غفلتی که تو را در خود فرو برده است و از شتاب و حرص و آز در امور دنیوی کم کن و خوب بیندیش و آنچه که به زبان پیامبر تو به تو رسیده است رو دربارش فکر کن و بیندیش و آنچه که به زبان پیامبر به تو رسیده است. خب فردوسی نگاه بکنید، حالا عین این خطبه رو ببین چقدر شبیه. ز آز و فزونی به رنجی همی، روان را چرا پرشکنجی همی؟ چرا خود اذیت میکنی؟ به خاطر هرس، هرس مال. دیشب کسی زنگ زد گفت یک دوستی داشتم فوت کرده، بودم خدا رحمتش کنه. گفت 25,000 میلیارد تومان ارث ازش مونده. گفتم خب میگفت یه کمی با خودش میبرد دیگه، شاید به دردش بخوره. بودن خانم گفت من هی چند ساله بهش میگم هی ببخش، ولی میگفت اینقدر زیاده هرچی میبخشن تموم نمیشه. حالا بچه هاش با اون کیف میکنن. شوخی گفت به من، گفتم دیگه به قول حضرت امیر دو حالت بیشتر نداره، یا این مال از حرام به دست اومده و به بچه هاش میرسه، بچه هاش در راه خیر مصرف میکنند، سودی به اون نمیرسه چون از راه حرام به دست آورده، یا بچه هاش در راه ناسواب نادرست مصرف میکنند، این شریک اون نادرستی اونا هم میشه. در هر دو حالت هیچی به این نمیرسه، بلکه ممکنه فشار بیشتری هم تو اون دنیا بابت این پول متحمل بشه. به آز و فزونی به رنجی همی، روان را چرا پر شکنجی همی؟ چرا اینقدر خودتو اذیت کردی به خاطر آز و طمع؟ پرستنده آز و جویای کین، به گیتی ز کس نشنود آفرین. هیچ کس نمیگه تو این همه پول رو با آزمندی جمع کردی آفرین کار خوبی کردی، هی همش میگن که تو چرا این همه پول جمع کردی. بعد میگه حالا اینجا گفت و خوب بیندیش در آنچه که به زبان پیامبرت به تو رسیده است امام علی. فردوسی میگه تو را دانش دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. اگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند، به گفتار پیغامبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شو. این همانندی کلام فردوسی با کلام امام علی است.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه سه شنبه شبها و چهارشنبه های هر هفته با موضوع شاهنامه پژوهی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
علی در خطبه 222 فرمودن که پناه به خدا از خاموشی عقل و زشتی لغزش ها. خاموشی عقل ها، ببین چه تعبیری حضرت علی، عقل خاموش. میگه آدم عقل داره، خدا عقل به همه داده، داریم هممون، ولی عقل اگه خاموش باشه به درد نمیخوره. فردوسی چی گفت؟ خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همین شادمان یکسان. خرد تیره همون خرد خاموشه، خرد تیره همون خرد خاموشه، یعنی خردی که نور برش نتابیده، نورانیتی نداره. عقل داره اما این عقلش کار نمی کنه که، چون خرد نیازمنده به نوریست که خدا بر اون بتابونه، و این خرد باید به ریشه عقل پیوند بخوره. ریشه عقل پیوند بخوره، ریشه عقل کجاست؟ خود خداست. یعنی تا این عقل رو به خود خدا متصل نکنی، این عقل که به درد نمیخوره. حریف از کشف و الهام تو دارد بم میسازد. میشه این. باز حضرت امیر در حکمت 219 فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. میگه که بیشتر جاهایی که عقلها زمین میخورند، شکست میخورند، طمع ورزی هاشون. آدمای عاقل به خاطر طمع ورزی هاشون کله پا میشن. میگه چو دانند مردم بود آزوار، حتی آدم عاقلی، اینجا هم فرمود اکثر و مسارع العقول، آدمهای که عقل دارند کجا به زمین میخورند؟ جایی که طمع بورزند. همی دانش او نیاید به کار، میگه چو دانند مردم بود آزوار، همی دانش او نیاید به کار. اون آدمی که عاقلم هست دانش هم داشته باشه، دانشش هم به درد نمیخوره. باز در حکمت دیگری 421 فرمود که از فایده خردت تو را همین بس، کفا من عقل که ما اوزه لک لک سبل غیک غیک من رشدید. از فایده خردت تو را همین بس که راه و بیراه و برای تو نشون میده. فایده عقل چیه؟ آخه کسی پرسیدن گفت مثلا این کار رو از روی عقل انجام بده، بعد گفت عقل چیه؟ گفت هیچی، هر چی میخوای انجام بده، هر کاری میخوای بکنی. تو که میگه عقل چیه دیگه گفتن نده. میگه فایده عقل اینه که تو راه رو از بیراه به تو نشون میده. فردوسی میگه چی؟ خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. این چقدر همانندیه. بعد یک آدم نادانی ممکنه بیاد بگه که فردوسی کتاب دین نیست، کتاب ملیته. بله کتاب ملیته، ولی اثبات شی که نفی معدان میکنه به قول منطقیون. بله هم کتاب ملیت ماست، هم کتاب دین ماست، هم کتاب تاریخ و فرهنگ ماست. برای اینکه ما یک کشوری هستیم، ما یه مردمی بودیم، ما یه ملتی بودیم، هم دین داریم، هم تاریخ داریم، هم فرهنگ داریم، از دیرباز داشتیم. از امام علی سوال کردن خردمند کیه؟ فرمود که کسیه که هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. تعریفی از عدل داشتیم، چی بود؟ عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش، یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن میشه عدل. حضرت امیر ببینید با چه ظرافتی میفرماید. فرمود کسی که هر چیزی را در جای خود به کار برد. دوباره عرض شد نادان کیست؟ فرمود گفتم، گفت توصیف کردم دیگه. حالا چی توصیف کردم؟ اونو برگردونیم. یعنی نادان کسی است که هر چیزی رو سر جای خودش قرار ندهد. چقدر فردوسی درباره داد و دانایی حرف میزنه که ما مفصل مثال و شاهداشو آوردیم. و فریدون رو با اون عظمتش میگه فریدون نخستین کاری که کرد اینه که بیخ بدیها رو کند. با چی؟ با داد و دانایی، با داد و دهش. و باز فرمود که از کمخردی شخص است شتاب کردن در چیزی پیش از امکان آن. زمانش نرسیده، یه چیزی هنوز نرسیده، شتاب میکنه که بیاره. میوه نرسیده، این کسی که میوه نرسیده را از درخت میکنه، این از کمخردیشه. و دیگه چی؟ و دیگه اینکه از دست دادن چیزی پس از رسیدن فرصت. همون میوه رو اگه موقعی که رسید نچینی، اونم از کمخردی. یعنی تو در زمان خودش باید کار رو انجام بدی. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. اونجایی که در ادامه میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای پسر، مولوی میگه صوفی ابن الوقت باشد. ابن الوقت یعنی فرزند زمان بودن، این منفی نیست. چون ما بعضی موقع میگیم که ابن الوقت توهین‌آمیز میگه، ولی ابن الوقت در نگاه مولوی یعنی فرزند زمان خودشه، فرزند زمان بودن. اینجا حضرت امیر میگه که کسی که شتاب بکنه در چیزی که هنوز زمانش نرسیده، دختر رو شوهر بده هنوز زمانش نرسیده، پسر رو برای زن بگیر هنوز زمانش نرسیده، میوه رو هنوز نرسیده بچین، میوه رو اگه بعد دوم که و فرصت رو از دست بده بعد از اینکه فرصت براش فراهم بشه، اینم از نابخردیه. کسی را که مغزش بود پر شتاب، فردوسی نگاه بکنید، فراوان سخن باشد و دیریاب. زیاد حرف میزنه ولی نمیتونه به هدف بزنه، دیریابه، هم مغزش پر شتابه، گاهی اوقات زود حرف میزنه، زیاد حرف میزنه و دیر به هدف اصلیش میرسه.
از اینکه شبکه فرهنگ رو مهمان خانه های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده صحبت های دکتر محمدزاده هستید درباره جلوه های سیره علوی در حکمت فردوسی و نزدیکی اندیشه های فردوسی به آموزه های حضرت علی علیه السلام.
و نکته پایانی، من تفکره ابصره، کسی که زیاد فکر بکنه بیناتره. فردوسی چی فرمود؟ خرد چشم جان است چون بنگری، چشم جانه. من تفکره، تو اگه فکر نکنی چشم جانت باز نمیشه، که چشم جانت نمیبینه. که بی چشم شادان جهان نسفر. اگه ما خرد نداشته باشیم انگار که چشم نداریم، چشم جان نه چشم سر. یعنی چشم سر داریم، ما داریم، حیوانات هم دارن. یه مگس هم چشم سر داره، یه قورباغه هم چشم سر داره، یه حیوان هم چشم سر داره. اما مگه آدم با چشم سر کارش راه میفته؟ چشم درون میخواد. چشم درون چیه؟ خرد، عقل ماست. خدا دو تا بینایی به ما داده، یکی از بیرون که این چشمه، یکی از درون که خرد ماست. اینجا فردوسی به همین اشاره میکنه که خرد چشم جان است چون بنگری. این همانندی ها رو شما نگاه بکنید، بعد باور بکنیم به این که شاهنامه چه کتاب با عظمتی است، و بخندیم به اونهایی که شاهنامه رو کتاب غیر دینی و کتاب مقابل دین حساب میکنند. اینا نه شاهنامه خوندن، نه شاهنامه میفهمند، نه دین رو میشناسند. همینجوری خلاصه یک تریبونی، یک سخنگاهی گیرشون میاد میگه که مثلا شاهنامه در طول تاریخ ما خونده نشده. به قول آقای دکتر داده جواب داده بیم، شاهنامه خونده نشده؟ از تاریخ بیاد داره تو قهوه خونه های ما عکسای شاهنامه و نقالی بوده، شاهنامه چجور خونده نشده؟ تو اسم آدم های اطراف ما نگاه بکنی، همش اسمای شاهنامه است. یعنی تمام اسامی دختر و پسری که تو شاهنامه هست تو بچه هامون هست، پدرامون هست. شعرهایی که فردوسی گفته همش ورد زبان ماست. چجوری شاهنامه خونده نشده؟ هیچ کتابی به اندازه شاهنامه در طول تاریخ خونده نشده. و اینها دشمنی با ایران میکنند. اینهایی که دشمن ایرانند از قدیم الایام، زورش به خود ایران نمیرسه. ایران اینقدر بزرگ و غیر قابل انکاره، نمیتونه بگه ایران نیست. ایران یک حقیقت جاودانی تاریخه. بعد میاد به زبان فارسی حمله میکنه، زورش به زبان فارسی نمیرسه، به شاهنامه حمله میکنه. یه نفر میاد میگه فردوسی فئوداله، یه نفر میاد میگه که مثلا فردوسی ثروتمند، یکی میگه فردوسی مداح بوده، مدح شاهان کرده. خب نمیشناسه که این حرفایی که ما میزنیم. یعنی الان ما نزدیک به 7-8000 بیت شعر خوندیم تو این 33 جلسه. چقدر ما مدح شاهان خوندیم؟ ما همش داریم حکمت میخونیم، ما همش داریم اندیشه میخونیم، فکر میخونیم، همش داریم میآموزیم، خردمندی و خردورزی یاد میگیریم. باید بزنیم به دهن اونهایی که شاهنامه رو نشناخته دربارش قضاوت میکنن و دین رو نشناخته دربارش قضاوت میکنن و خط کشی میکنن بین اسلامیت و ایرانیت. بابا ایرانی ها از قبل از اسلام هم مسلمان بودند. این رو من بارها گفتم، چجوری از قبل از اسلام مسلمان بودند دیگه. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی، یا بل کان مسلمن حنیفا. حضرت ابراهیم هیچ موقعی بت نپرستیده، ایرانی ها هم هیچ موقعی بت نپرستیده.
اصلا در سرزمین ایران بتکده وجود نداره، بتخانه وجود نداشته. حالا ممکنه یه گوشه بتپرستی بوده، کمان که یهودی و مسیحی و همه ادیان، ولی بتخانه رسمی چرا آتشکده وجود داشته؟ اما آتشکده خدا نبوده که برای ایرانی ها، مثل قبله بوده. موقعی که این قبله نبوده، ایرانی ها رو به آتش عبادت میکردن، قبله بوده. خدای نور، خدای روشنایی در ایران وجود داشته.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. تا درودی دیگر بدرود.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفت و شنود. لطفاً با من همراه باشید تا یک گفتگوی دوستانه رو تقدیم حضور شما کنم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟
خواهش میکنم، متشکرم.
اجازه میفرمایید.
در خدمت شما هستم.
میتونم بپرسم اهل کجا هستین؟
من اصالتاً چوغاخوری هستم، چوغاخور، روستای آبرگان چوغاخور.
بله، شهرستان بروجه.
شهرستان بروجه، بله.
موفق باشین ان شاءالله. شغل شریفتون چیه؟
من کارمند هستم، بله.
موفق باشین ان شاءالله. چقدر با دیگران در ارتباط هستین شما؟
در ارتباط زیاد هستیم با مردم.
بله. تا حالا شده توی این ارتباطاتتون از کسی اشتباهی ببینین سرزده باشه؟
بله، خب مورد پیش اومده، خیلی زیاد پیش اومده. بله.
برخورد شما تو چنین مواقعی چیه؟
خب ما بایستی که در درجه اول که حوصله داشته باشیم و خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم که ببینیم اون در چه شرایطی هست. اگه ناراحت هست، حداقل اون زمان بلافاصله عکس العمل نشون ندیم و یه کمی حوصله بکنیم، حوصله به خرج بدیم، ببینیم اون فرد اصلا هدفش چیه، چه ناراحتی داره، چه مشکل داره، اونو به آرامش و خونسردی توصیه کنیم.
گذشت هم میکنی؟
بله قطعا، اگه گذشت نکنیم که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بله.
بایستی بالاخره گذشت کنیم تو زندگی. اگه گذشت نداشته باشیم، همونطوری که ما انتظار داریم، قطعا ما هر اشتباهی بکنیم، هر گناهی بکنیم، همیشه میایم دست به توبه و درخواست دعا داریم، از خدا میخوایم خدا ما رو ببخشه، از سر تقصیراتمون بگذرد. خب اگه ما دیگران نبخشیم، اگه گذشت نداشته باشیم، چه انتظار داریم که خداوند از سر تقصیرات و گناهات ما بگذره؟
بله. به نظر شما چرا بعضی از افراد در گذشت کردن سرسختی میکنن؟
خب اینا فکر کنم یه سری حالا مسائل، شاید یک مقدارش برمیگره مسائل اعتقادی هست، یکی مسائل لج و لجبازی هست، یه سری تکبر و غرور هست. اگه ما مسائل هر کسی رو مسائل اعتقادی بیشتر قوی باشد و مقیدتر باشه، قطعاً هر چقدر اطلاعاتش بیشتر باشه، گذشتش بیشتر.
بله. معمولا با کسانی که خیلی اهل گذشت و عفو هستن صحبت که میکنیم، از این احساس میگن که بعد از این که از مسئله میگذرن و گذشت دارن، حس خوبی بهشون دست میده، یعنی احساس رضایت دارن. فکر میکنی چرا این حس رو پیدا میکنن؟
مثلا در گذشت لذتی هست که در انتقام نیست. انسان اگر از کسی بین خطای اشتباهی از سر زده و گذشت بکنه، قطعا و حتی حقی هم خودش نسبت به اون فرد داشته باشه، گذشت کنه، اینقدر مسائل اعتقادی و مذهبی بالایی دارند، احساس خوشنودی، احساس رضایت و یک آرامشی میکنه.
بله. آقا خیلی ممنونم از شما، انشالله که موفق باشین.
خواهش میکنم، معید باش. خدا حافظ شما.
گفت و
شنود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیس بود، تو باز بیگردت باشه، حتی تو گل و باشه.